پیام های تلفنی شما عزیزا رو.
من تو انتخابات شرکت کردم، استقبالم خوب بود. به خاطر این شرکت کردم که یک ضرب المثل شنیدم، میگن که مردم ظالم و کسان انتخاب کردن که تو انتخابات شرکت نکردن. به همین دلیل شرکت کردم که فرضی رو که اصلح میدونم بره به کرسی ریاست برسه و ریاست رو بخته بکره.
آقای خامنه ای، اگر فردا اعلام شد که حسن روحانی رأی اکثریت قاطع مردم ایران را گرفتند و 4 سال دیگر رئیس جمهور شدند، شما به عنوان قدرت اول حکومت حاضرید به احترام رأی اکثریت مردم ایران دست آقای روحانی را در سیاست خارجی باز بگذارید تا مردم ایران به خواسته خودشان که صلح و پیشرفت است برسند؟
خواستم میگم برای ما فرق نمیکنه کی رای بیاره یا رای نیاره. حالا هم با این 60,000 تومانی که حقوق بیستی را اعلام کرده برای خانواده 3 نفر، واقعا بده آقای روحانی، آقای رئیس، من به همه تون میگم، همه مسئولین کشور، آیا واقعا 3 نفر میتونه زندگی کنه؟ 60,000 تومان که اینه 600,000 تومان میتونه زندگی کنه؟
روحانی با رای شکننده ای این انتخابات رو میبره، ولی از همه بدتر این که نیروهای اپوزیسیون همراه با آقایان داردستی خامنه‌ای دقیقاً در یک راستا قرار گرفتند و همه ضربه زدن به اون جوانانیه که با شجاعت ایستادند و حقشون رو گرفتند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز جمعه 29 اردیبهشت ماه در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. ما در رادیو فردا به همین مناسبت با گروه‌های مختلف سیاسی با دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضاد گفتگو کردیم. یکی از این گروه‌ها سازمان مجاهدین خلق ایرانه. محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجی سازمان مجاهدین خلق با یا شورای ملی مقاومت است. در این گفتگو فهیمه خضری‌دری پیش از هر چیز موضع سازمان مجاهدین خلق رو درباره انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری در ایران پرسیده. با هم گوش میکنیم.
اساساً موضع سازمان مجاهدین خلق نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران چیست در حال حاضر؟
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، باید خدمتتون عرض کنم که از نظر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران، انتخابات در این رژیم نامشروع، در نظام ولایت فقیه که یک نظام قرون وسطایی هست، هیچ مشروعیتی نداره. این انتخابات نه آزاد هست و نه عادلانه. نظام ولایت فقیه یک نظامی هست که به قرون وسطا تعلق داره و در تعارض ماهوی با انتخابات به معنی رأی مردم هست. در حقیقت انتخابات یک ماسک در واقع دنیای متمدن و چهره یک نظام وحشی هست که همه باش آشنا هستند. در این رژیم ریاست جمهوری هیچ ربطی به اون چه که در کشورهای غربی، در کشورهای دموکراتیک ازش به عنوان انتخابات اسم برده میشه نیست. در این رژیم انتخاب شدن، کاندید شدن آزاد نیست. کاندیداها همه کسانی هستند که باید طبق قانون اساسی رژیم اعتقاد قلبی و پایبندی عملی به نظام ولایت فقیه داشته باشند و تازه این باید توسط شورای نگهبانی مورد تایید قرار بگیره که خودش منصوب ولی فقیه رژیم هست. خیلی وقتا با کلمه رئیس جمهور در رژیم آخوندی، در رژیم ایران دچار سوء تفاهم میشن افراد. اون چیزی که در ایران بهش میگن رئیس جمهور، در ایران کنونی اون چیزی نیست که در فرانسه یا در آمریکا بهش میگن رئیس جمهور. همه اختیاراتی که در آمریکا یا در فرانسه به رئیس جمهور طبق قانون اساسی تعلق میگیره، همه اینها در 70%، 80% در قانون اساسی این رژیم به ولی فقیه تعلق میگیره. یعنی اولا رئیس جمهور انتخابش معنی نداره، انتخاب در بین باندهای مختلف خود قدرت است. ثانیا همون هم که انتخاب میشه طبق قانون اساسی قدرت نداره و ثالثا تازه همون اختیارات و صلاحیت هایی رو هم که قانون برای رئیس جمهور رژیم به رسمیت شناخته، اون صلاحیت ها هم ولی فقیه خامنه ای میتونه اونها رو با احکام حکومتی، با نمیدونم دستورات و اختیارات ویژه خودش نقض کنه.
آقای مهندسین، خلاصه دیدگاهی که مطرح کردید این هست که به هر حال انتخابات رو تایید نمی کنید، در برگزاری انتخابات در ایران رو. پرسش من این خواهد بود که خب سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاید بشه گفت تنها اپوزیسیون دارای سازمان و شکل گرفته در خارج از ایران، پیشنهادش و راهکارش چیست؟ یعنی اگر شما با انتخابات برای تغییرات در ایران مخالفت میکنید، طبیعتاً پرسش بعدی از شما این خواهد شد که چه راه حلی رو رومیز میگذارید؟
اصلا به حضورتون سوال بسیار خوبی هست. ما از سال 1360 وقتی که این رژیم کشتار و اعدام‌های دست جمعی رو شروع کرد، اعلام کردیم و تصریح کردیم که این رژیم رفرم پذیر نیست، این رژیم تغییر پذیر نیست، از درون خودش تغییر نمی‌کنه، این رژیم باید تغییر کنه. ما حرف ما از گذشته 3 دهه است که این رژیم هیچ راه حلی در ایران جز سرنگونی رژیم، تغییر این رژیم و استقرار یک نظام دموکراتیک و یک حاکمیت مردمی وجود نداره. این راه حل چیزی هست که خب شاید 30 سال پیش ما تنها طرفی بودیم که این حرفو می‌زدیم. امروز جامعه جهانی، طرف‌های زیادی در جامعه جهانی به این نتیجه رسیدن که با این رژیم نمیشه زندگی مسالمت‌آمیز داشت. الان کشورهای منطقه رو می‌بینید، دولت جدید آمریکا رو می‌بینید.
آقای مهندسین، ممکنه کسانی به شما بگن این که راه حل نیست، این یک ایده است، ایده سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران که سازمان مجاهدین خلق، شما الان به نمایندگی از این سازمان دارین مطرح می‌کنین، این که راه حل نیست، این ایده است. برای در رسیدن به این ایده که می‌فرمایید، شما راه حلتون چیست؟ چون هم که سازمان مجاهدین خلق بگوید که سرنگونی رژیم، خب راه حل سرنگونی رژیم از نظر سازمان مجاهدین خلق چیست؟
سوال کاملا مشروع و به جای هست، درست می‌فرمایید. از نظر مردم و مقاومت ایران، نظر سازمان مجاهدین، تغییر این رژیم و سرنگونی این رژیم در دسترس هست و اساسا اگر کسی سوال کنه که چرا این رژیم، این رژیمی که واقعا تعلق به این روزگار نداره، تعلق به قرن 20 و 21 نداره، اگه کسی بگه که چرا تا حالا در مواده به زرس قاطع، پاسخ این هست که این رژیم به دلیل فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که دیگران در اختیارش باشن، به دلیل شرایط منطقه‌ای، به دلیل اینکه از 3 جنگ بزرگ در این منطقه استفاده کرده، جنگ سال 1991 عراق، جنگ سال 2001 در افغانستان، جنگ 2003 در عراق، امتیازها و امکاناتی به این رژیم داده. متأسفانه جامعه بین‌المللی، دولت گذشته 16 سال گذشته، دو دولت متوالی آمریکا راه‌هایی رو در مقابل این رژیم گشودن، دروازه‌های عراق رو روی این رژیم باز کردن، دروازه‌های منطقه رو روی این رژیم باز کردن که این رژیم ضعف‌ها و بحران‌هاشو با اونها پوشوند. واقعیت اینه که این رژیم قوی نیست، این رژیم بسیار ضعیفه، این رژیم بسیار آسیب‌پذیره. سرنگونی این رژیم در دسترس است. مردم و مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر مردمی که خواهان سرنگونی هستند، قدرت این تغییر رو دارند و این رو در سال 1388، در سال 2009 میلادی، بعد از همون چیزی که بهش میگفتن انتخابات، مردم نشون دادن. مردم اونجا نشون دادن که خواهان این رژیم نیستن. پس یک ملتی هست. ما این حرف رو بر اساس اصول ایدئولوژیک مجاهدین نمیزنیم که این رژیم باید سرنگون بشه. این خواست مردم ایرانه. مردم ایران هم در مقاطع مختلف اینو نشون دادم، من جمله در سال 1388.
آقای مهندسین، همینجا برای من دو تا سوال به وجود میاد که خواهش میکنم روزی بدین از شما بپرسم. یکی، اشاره میکنید به سال 88 و میگویید که مردم در سال 88 گفتن که این رژیم رو نمیخواد. شاید کسانی به شما این رو بگویند که سال 88 هم بعد از برگزاری یک انتخابات بود که مردم این فرصت رو پیدا کردن که بگویند این رژیم رو میخوان یا نمیخوان. نمیدونم به این تناقض چطور پاسخ خواهید داد.
خانم ایده، همیشه بهانه‌ها و شکاف‌های ایجاد میشه که ملت‌های ناراضی حرفش رو میزنن. ملت‌های ناراضی میتونن خواستهاش رو بیان کنن. در اونجا به دلیل بحرانی که در بالای رژیم شکل بده گرفته بود، به دلیل تضادها و تعارضاتی که بین خامنه‌ای و جناح‌های دیگه رژیم پیش اومده بود، مردم فرصت کردن ریختن به خیابون. از رأی من کجاست شروع شد. در روز 25 خرداد اگه اشتباه نکنم، 25 خرداد سال 1388، 2 روز بعد شعار این بود مرگ بر اصل ولایت فقیه. و در عاشورای 1388 قیامی بود که میرفت رژیم رو سرنگون کنه. متاسفانه در اون زمان دولت آقای اوباما که تازه سر کار اومده بود، به جای اینکه به صدای مردم ایران نکو بده، به جای اینکه مثلا در طرف دموکراسی و حاکمیت مردم قرار بگیره، تا طناب نجات برای رژیم انداخت، به سمت احمدی نژاد و به سمت خامنه‌ای دست راست کرد. 15 بار 16 نمیدونم چند بار اصلا حسابش دست ما رفته. نامه‌نگاری برای یکی از کثیف‌ترین دیکتاتورهای تاریخ معاصر. به همین خاطر بود که مردم ایران شعار می‌دادند، شعارهای مردم رو باید جدی گرفت. در اون موقع مردم تو خیابون‌ها بودن و شعار می‌دادن اوباما تو با مایی یا با اونا. همیشه شرایطی به وجود میاد که مردم ازش استفاده کنن، جرقه هایی میخوره که مردم، ولی اون چی که اساسی هست این هست که مردم خواستار سرنگونی هستن، یک جنبش و مقاومت سازمان یافته وجود داره. همین روزها نگاه کنید، با اینکه اختناق مطلق هست، با اینکه خود رژیم میگه که صدها هزار پاسدار دارن کنترل میکنن شهر رو، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، همه این نیروهای سرکوبگر هستن. الان شما نگاه کنید در همین شهر تهران، در شهرهای بزرگ و کوچک ایران، شرق تا غرب ایران، نیروهای مقاومت، هواداران مقاومت، مخالفین رژیم در دیوارهای شهرها رو پر کردن از شعارهای علیه همین نمایش انتخاب، این انتخابات قلابی، شعارهای نشیاد، نجلاد، رأی من سرنگونیست، نشیاد، نجلاد، زنده باد ارتش آزادی و عکس‌های خانم رجوی، عکس انواع و اقسام اینها اینو در تمام انقدر هست که صدای خود رژیم مجبور شده میاد میگه آقا چه خبره در شهر، چه خبره که از زیر هر پلی رد میشیم عکس خانم رجوی آویزون شده.
آقای مهندسین من عذرخواهی میکنم که بین صحبت شما میپرم، صحبتاتون برای من پرسش هایی به وجود میاره. یکی از پرسش هایی که شاید الان بد نباشه از شما بپرسم این هست که به هر حال آماری که وزارت کشور ایران البته این آمار رو منتشر میکنه از مشارکت بالای 50% مردم معمولا در انتخابات خبر میده، این رو چطور اون وقت در تناسب با صحبت های خودتون ارزیابی میکنید شما؟
البته وزارت کشور رژیم 70%، 75%، 72% هم اعلام میکنه. واقعیت آرا این نیست. من با محاسبات دقیق خدمتتون میگم. فرض کنید همین امروز، همین با اینکه هنوز در وسط روز هستیم و گزارش های کاملی دست من نرسیده یا دست ما نرسیده هنوز و باید به صلاح در آخر روز یا فردا گزارش های دقیق تری بشه داد، تا این لحظه از 95-96 شهر بزرگ و کوچک ما گزارش داریم که افراد ما، هواداران این مقاومت، اعضای این مقاومت، وابستگان این مقاومت ازش گزارش با عکس و فیلم تهیه کردن، در صحنه بودن، شاهد عینی و به ما گزارش دادن و فرستادن. از تهران گرفته کرج، بندرعباس، کرمانشاه، کاشان، قم، اهواز، سلمات، از شرق و غرب، رشت، گرگان، ایران شهر، کرمانشاه، حتی شهرهای کوچیک، در همه اینا با یک محاسبه علمی اگر نگاه کنید ابعاد شرکت کننده بسیار کمتر از اون عددیه که رژیم اعلام میکنه. ما اعلام کردیم اینو در سالهای گذشته با منابع اطلاعاتیش که رژیم جمهوری اسلامی، رژیم آخوندی یک سیستمی داره، توافق جناح‌های مختلف هم روش هست و اون این که میزان شرکت کنندگان در انتخابات رو در یک ضریبی ضرب میکنه، همیشه اعلام میکنه. یک اتاقی دارن به اسم اتاقی مرکزی دارن به اسم مرکز تجمیع آرا که در اونجا تصمیم میگیرن که چقدر اعلام کنن.
در مورد گزارش های شبکه های اجتماعی چه خواهید گفت آقای مهندسین؟ چون به هر حال وضعیتی که شبکه های اجتماعی در ایران به وجود آورده این هست که دیگه نهادهای دولتی و حکومتی تنها نهادهایی نیستند که این آمارها رو میدن. ما شاهد میتونیم عکس و فیلم هایی باشیم از شهروند، خبرنگاران، از مردم عادی که گزارش میدن از مشارکت مردم و شما از پایگاه در واقع از وجود عکس های خانم رجوی در زیر پل‌ها در بخش مختلف زندگی شهری مردم صحبت کردید. شاید کسانی از شما بپرسن که حالا از سال 44 هم شروع نکنیم که سازمان مجاهدین خلق ایجاد شد، ولی از همون دهه 60 هم اگر شروع بکنیم تا به حال، شما پایگاه اجتماعی نیروهای سازمان مجاهدین خلق رو در ایران حقیقتاً چطور ارزیابی می‌کنید؟
در مورد شبکه اجتماعی که فرمودید، شبکه‌های اجتماعی اگه نگاه کنید توش همه چیزی هست. الان انبوهی فراخوان به تحریم که واقعا خب خود ما هم در این فراخوان تش سهیم بودیم، ولی اون چیزی که واقعا ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم خیلی فراتر از اون چیزی هست که ما، یعنی مقاومت، سازمان مجاهدین یا شورای ملی مقاومت درگیرش بوده. یعنی تحریم و عدم شرکت یک خواست عمومی است اولا. ثانیا درصد شرکت کننده بسیار کمتر از اون اعداد، چند برابر کمتر از اون چیزی که رژیم میگه. اما در مورد پایگاه اجتماعی مقاومتی گفتین این حق شماست، حق هر کس است که اینو از ما سوال کنه. من هم این حق رو دارم که بگم من هرگز نمیتونم در شرایط اختناق مطلق به شما بگم که ما چند درصد آرا رو داریم. اگر یک انتخابات آزادی بود، اگر یک مثلا نظرسنجی سالم میشد در این کشور که اون موقع میشد گفت کی چقدر محبوبیت داره، چقدر پایگاه داره. ولی یک چیز رو میتونم به شما بگم، یه رژیمی هست با همه امکانات سرکوب، با همه امکانات تروریستی، با همه امکانات مالی در صدد خفه کردن یک جنبش مقاومت بوده، همه امکاناتش به کار بسته و تا حالا از سال 1359 تا حالا حداقل 300 هزار بار اعلام کرده این مقاماتش که این مجاهدین از بین رفتن، نابود شدن، دیگه خبری ازشون نیست. ولی باز امروز که شما نگاه میکنید در خود همین رسانه‌های رژیم، هفته این است که یک فیلم علیه مجاهدین درست نکنن، هفته این است که یک نمایشگاه علیه مجاهدین ندارن، هفته این است که یک یا دو یا چند مقام رژیم نیان علیه مجاهدین حرف بزنن. اگر مجاهدین پایگاه قدرتمندی در داخل نداشتن، نیازی به چنین کارهایی نبود. اگر رژیم واقعا رژیم ایران راست میگه که ما پایگاهی نداریم، آزمایش ساده است، بپذیره تحت نظر سازمان ملل یک انتخابات آزاد برگزار کنه، انتخاباتی که در چارچوب ولایت فقیه نباشه، هر کسی بتونه توش کاندید بشه، هر کسی مدعی هم چه انتخاباتی شه، انتخاباتی که در چارچوب حاکمیت مردم باشه، اون موقع معلوم میشه که کی چقدر رأی داره. اگر این رژیم پایگاه داشت و اگر مجاهدین و مخالفینش پایگاه نداشتن، که این همه دیکتاتوری و خفقان نیاز نبود.
من خب توضیح شما رو شنوندگان ما شنیدن. شما از دایره بسته قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنید، نقد میکنید، ولی در تمام طول این سالها نقدی که به سازمان مجاهدین خلق، شاید یکی از نقدهایی که مطرح بوده این بوده که چندان شفافیتی در سازوکار سازمان مجاهدین خلق هم دیده نشده. مثلا حتی اطلاعات دقیقی در مورد مسئولان رده بالای سازمان منتشر نشده، اخبار زد و نقیز وجود داره، اصلا از سلامتشون، از حیاتشون، یا حتی شکل زندگی که این تحمیل شده به اعضای سازمان مجاهدین خلق، شکل مداخله جویانه‌ای که ممکنه شما در مورد حکومت جمهوری اسلامی در زندگی شهروندان به اون اعتراض بکنید، مثلا مخالفت با خانواده، طلاق‌های اجباری، دور کردن فرزندان از خانواده‌شون، اینها نکاتی هست که همیشه در مورد سازمان مجاهدین خلق مطرح بوده.
اصلا حضور دو خانم هیدری، امتحانش بسیار ساده است. من شما رو دعوت میکنم به عنوان یک هموطنی که زبون ما رو هم میدونید، فرق میکنه با یک خبرنگاری که با یه زبون دیگه صحبت میکنه، تشریف بیارین در پایگاه های ما، در دفاتر ما، در آلبانی که بسیاری از
پس چرا در تمام طول این سالها آقای محدثین خبرنگاری وارد اشرف نشده یا مثلا حالا به لیبرتی منتقل شدند؟ چرا در تمام طول این سالها چه این اجازه رو به خبرنگار دیگری ندادین؟
خانم اصلا دعوای ما با دولت عراق همین بوده که آقا بذار خبرنگار بیاد. اصلا یکی از مشکلات ما این بودی که ما رو محاصره کردن. بلا تا سال 2003 و حتی بین 2003 و 2009 که هنوز آمریکایی‌ها بودن در اشرف، انبوهی خبرنگار مادن. من میتونم گزارش‌هایی که برخی از خبرنگار نیویورک تایمز بوده، خبرنگار واشنگتن پست بوده، خبرنگار CNN اومده، اینها خلاص تبلیغات رژیم و متحدین رژیم و کسانی که رژیم اونها رو ناآگاهانه، بعضی ها رو آگاهانه و بعضی ها رو ناآگاهانه گمراه میکنه.
یعنی شما تکذیب میکنید به هر حال مسئله مخالفت با خانواده یا طلاق هایی که وجود داشت به صورت اجباری یا فرزندان دیگه، اینا که فرزندان خانواده ها ازشون جدا بشن، یعنی این روش ها رو یا این فضای بسته یا اینکه به هر حال اطلاعات دقیقی از مسئولان رده بالای سازمان مجاهدین در دست نیست و الان هم شما بهش پاسخ نمیدین، اینا رو شما تکذیب میکنین آقای مهندسین؟
مطلقا چنین حرفهایی صحت نداره. دو موضوع با هم قاطی شده. یکی این که شفافیت کامل وجود داره. من شما رو و هر خبرنگاری دیگه که واقعا خبرنگار باشه مثل شما، قدمش رو چشم بیان اینجا در دفتر مرکزی ما، در اورسوزاز، در هر جای دیگه. حیف که در زمانی که اشرف در سالهای اخیر متاسفانه ما رو به گلوله بستن و رگبار بستن و محاصره، به جای اینکه بذارن خبرنگار بیاد، صدها نامه، من خودم به عنوان نماینده ساکنان اشرف نوشتم، میتونم این نامه ها رو براتون بفرستم که آقا بذارین خبرنگار بیاد، بذارین سازمانهای بین‌المللی بیان، بذارین نماینده مجلس بیاد، بذارین نماینده مجلس عراق، نماینده مجلس خودتون بیاد اینجا رو ببینه. صدها نامه نوشتیم و درخواست کردیم. این یک مسئله است. اما یه مسئله دیگه شما بهش اشاره میکنید، مبارزه با این رژیم مبارزه سختیه، مبارزه طاقت فرساییه، در این مبارزه باید قیمت داد، در این مبارزه باید فداکاری کرد. اگر فداکاری رو به معنی غیر شفافیت کسی بخواد، خیلی وقتا زندگی خانوادگی با مبارزه در عراق و در اشرف و زیر بمباران و زیر موشکباران تطابق نداره. ولی این که چیزی غیر شفاف است، این که کسی به زور وادار به کاری شده بشه، مطلقا اینا دروغه. خانم من میخوام بهتون عرض کنم که چطور میشه یه جنبشی نه یک سال نه دو سال 38 سال با یک رژیمی بجنگه، با یک رژیمی در حال نبرد باشه، در حال به اصطلاح رویارویی باشه، ولی در داخل خودش رفتار غیر ضد دموکراتیک و رفتار سرکوبگرانه داشته باشه. این همچین جنبشی نمیتونه سر پا بمونه، نمیتونه زیر این همه فشار در واقع حقیقتش رو بخواید. به این صورته رژیم با اعدام شروع کرد، با تروریسم ادامه داد. وقتی اعدام و تروریسم نتونست به جایی برسه، وقتی قتل عام زندانیان نتونست به جایی برسه، شروع کرد به اون چیزی که امروز در فرهنگ سیاسی بهش میگن شیطان سازی. شروع کرد به اینکه بگه اینها دموکراتیک نیستن، اینها خودشون نقض حقوق بشر میکنن. این یه تاکتیک شناخته شده رژیمه. همین کاندید که امروز دارن بهش میخوان از توی صندوق درش بیارن بتونن یا نتونن، این رئیسی، این خب کسی که خودش در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی، در قتل عام در اجرای حکم خمینی که گفت هر مجاهدی که سر موضع خودش هست باید اعدام شد، این رژیم سیاستش اینه، میگه هر مجاهدی که سر موضع خودش هست باید اعدام شد. همین رئیسی که الان کاندید ریاست جمهوری در عاشورای 1388، یعنی بعد در قیام 1388 گفت که هر کسی که وابسته به سازمان مجاهدین باشه ولو که هیچ نقش نظامی هم نداشته باشه، این فرد باید اعدام بشه. وقتی اینا به نتیجه نمیرسه، خب رو میارن به شیطان سازی. در سال 1358، یعنی اولین سال حکومت آخونده، خود خمینی گفت وقتی افراد ما رو در خیابون دستگیر میکردن، دخترهای جوان، پسرهای جوان رو، و میبردن زندان شکنجه میکردن، تازه بعد از سرنگونی رژیم شاه ما اعتراض میکردیم و در نشریه همون مینوشتیم، خمینی، شخص خمینی گفت اینها خودشون رو شکنجه میکنند که نظام مقدس الهی رو، جمهوری اسلامی رو بدنام کنند.
آقای محدثین، حالا مستقل از این توضیحات شما، تو صحبتتون اشاره کردید که سازمانی که 38 سال داره مبارزه میکنه با جمهوری اسلامی ایران، من پرسشم اینجا میتونه این باشه که در این 38 سال خب یک روش مبارزه شما داشتید، مبارزه مسلحانه، و آیا هنوز به اون پایبند هستید و فکر میکنید که هنوز پاسخ میده؟ و پرسش اینجاست که اگر در تمام طول این 38 سال مبارزات شما به نتیجه‌ای که مورد نظر خودتون بوده نرسیده، آیا سازمان مجاهدین طرح و برنامه‌ای نداره که بخواد تغییری در مشی خودش یا در انتخاب در واقع رفتار سیاسی خودش ایجاد بکنه برای اینکه به هدف مورد نظر خودش برسه؟
این برای ما یک امر به اصطلاح ملی، میهنی و سیاسی هست، سرنگونی این رژیم، چون این رژیم علیه منافع مردم ایران، علیه حاکمیت ملیه، علیه منافع ملی ماست.
بله، این هدف شماست، ولی روشی که تمام این سالها برای این رسیدن به این هدف داشتید، اقدام به عملیات مسلحانه، مبارزه مسلحانه، آیا این روش رو همچنان میخواین ادامه بدین با اینکه پاسخی نگرفتین؟
این روش ها بستگی داره که در امر تاکتیک و استراتژی این جمله معروف هست که روش های مبارزه رو دشمن به ما دیکته میکنه. ما از هر مسیری که بتونیم، از هر مسیر مشروعی که امکان پذیر باشه، این آرمان رو به پیش میبریم، آرمان سرنگونی که یک آرمان ملی و میهنی هست. این رژیم باید سرنگون بشه و خوشبختانه امروز این صدا، این شعار و این خواست که یک روز توسط مجاهدین فقط گفته میشد، امروز این طرفداران و هواداران زیادی هم در داخل ایران و هم در خارج ایران داره، و ما امیدواریم به کمک مردممون، به کمک ملت ایران که واقعا خواهان سرنگونی این رژیم هستند، و با تلاش برای اینکه جامعه جهانی در کنار رژیم نایسته، این امر رو محقق کنیم. من یادم رفت بهتون بگم
به این ترتیب آقای محدثین، من برای اینکه پاسخ سوالمو بگیرم، ممکن هست که سازمان مجاهدین خلق در شکل مبارزه مسلحانه هم بخواد تجدید نظری بکنه؟
من همونطور که بهتون گفتم، این کاش این رژیم با زبون خوش کنار میره. کاش این رژیم میپذیرفت یک به اصطلاح حکمیت بین المللی رو، کاش این رژیم یک انتخابات آزادی رو میپذیرفت، کاش همونطوری که در همین کشوری که الان شما هستید در چکسلواکی و الان جمهوری در واقع
بله جمهوری چک،
جمهوری چک اتفاق افتاد، این دیکتاتوری دست سر مردم برمی‌داشت. وظیفه ما، وظیفه ما به عنوان یک جنبش انقلابی که میخواد دموکراسی در کشورش بره اینه که از هر امکان و از هر فرصتی و از هر راه مشروعی برای سرنگونی این رژیم استفاده کنیم، و البته متاسفانه این رژیم تا حالا نشون داده که با زبون خوش نمیره. ما قبلا گفتیم، بارها هم گفتیم و الان هم بر این تاکید میکنیم، خانم رجوی در سال 2004 در سال 1383 اگر اشتباه نکنم اعلام کردن در پارلمان اروپا که ما نه خواهان مداخله نظامی خارجی هستیم و نه مداخله نظامی خارجی در ایران جواب داره و نه سیاست مماشات. ما راه حل سومی داریم که اون تغییر به دست مردم و مقاومت ایران و از جامعه جهانی میخوایم که این رو به رسمیت بشناسه. همین دیروز پارلمان اروپا با یک مثلا تعداد قابل توجهی از نمایندگان پارلمان اروپا 150-60 عضو پارلمان اروپا همین حرفی رو زدن که ما در مورد انتخابات رژیم میزنیم، میگن آقا این انتخابات نه مشروع نه عادلانه است نه آزاده و در نظام ولایت فقیه انتخابات معنی نداره، و ما امیدواریم که بتونیم با کمک مردم خواست مردم ایران رو برای استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم محقق کنیم.
بسیار سپاسگزارم از محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ملی. دیدگاه‌های خودتون رو به نمایندگی از سازمان مجاهدین خلق با رادیو فردا و مخاطبان این رادیو در میان گذاشتید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساسا این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر غرب بکنید که مسئله تون حل نمیشه که.